سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کارکرد ایمان در بهبود زندگی، قم، مسجد مقدس جمکران، ایام فاطمیه، سال 96، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
اصلا عیبی نداره ما بگیم دین و به طور جزئی تر ایمان و تقوا که دو بخش عمده دیانت محسوب میشن میخوان دنیای ما رو آباد کنن. اصلا اشکال نداره که ما به خاطر دنیای خودمون بریم سراغ دین. اصلا عیبی نداره که به دیگران وقتی میخوایم دین رو معرفی کنیم بگیم آباد کننده دنیاست، چون واقعا همینطوره. نباید یه جوری با مردم درباره دین حرف بزنیم که احساس بکنن ما فقط تعلق خاطر به آخرت داریم و به دنیا بی‌اعتنا هستیم. البته دین فقط دنیا رو آباد نمی‌کنه، بلکه آخرت را هم آباد می‌کند. البته آخرت مهمتر از دنیا هم هست، چون اونجا عمر جاودانی داریم، اینجا عمر محدود. ولی در این تردیدی نیست که دین اول دنیا را آباد می کند. فعلا ما تو دنیاییم، دینداری کنیم اول دنیامون شروع میشه درست شدن. نباید ایمان و تقوا رو صرفا یک مقوله قدسی تلقی کنیم. نباید امور معنوی رو آثار مادیشو نبینیم و باید به شدت آثار مادیه معنویات رو توضیح بدیم تا هم دینداران دچار غرور نشن، فکر نکنن یه از خودگذشتگی کردن که دیندار شدن، از دنیا گذشتن که دیندار شدن. نخه، دینداران دنیاشونو دارن با دین آباد میکنن. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فله ها، تو دنیا اثر خودش رو داره. خیلی برای جامعه ما زشته که بعضی ها قیافه بیدینی که میخوان بگیرن با یک پوزیشن علمی و روشن فکری بیدینی میکنن. این برای جامعه ما زشته. چرا؟ یعنی تو جامعه ما نتونستیم توضیح بدیم که شما که اهل دانشید چرا؟ شما چرا بیدینی میکنی؟ مگه نرفتی دانشمند بشی، روشن فکر بشی که دنیای خودتو بهتر کنی؟ خب دینم داره همین کارو میکنه، خیلی قوی تر از هر عامل دیگه ای هم این کارو میکنه. نه اینکه بخوام بگم خدا نکرده همه کسانی که اهل دانش و روشن فکری هستن تو جامعه ما بیدینی میکنن، ابدا. میخوام بگم بعضی ها هنوز میخوان بیدینی کنن با قیافه علمی بیدینی میکنن. میشه این کارو تو جامعه ما انجام داد؟ میدونید چرا؟ چون میخواد بگه من واقع بینم، امور معنوی برای من مسئله فرعی به حساب میاد، حالا خرافات باشه یا نباشه رو کاری ندارم، من دانشمندم، من میخوام برم دنبال دانش، میخوام برم دنبال درست کردن دنیا. مگه دین این کارو نمیکنه؟ مگه شما دین رو چجوری براش توضیح دادی که اینی حرفا رو داره میزنه؟ مگه شما بهش نگفتی دین چقدر دنیا رو آباد میکنه؟ مگه شما براش توضیح ندادی که ایمان و تقوا چقدر زندگی انسان رو با نشاط تر میکنه، دقت انسان رو افزایش میده، هوش و ذکاوت انسان رو بالا میبره. مگه شما بهش نگفتی که دین چقدر قدرت برنامه ریزی به آدم میده؟ نکنه نشستی فقط براش از قیامت حرف زدی؟ متاسفانه یه مقدار تبلیغات دینی ما این ضعف و نقص رو داره که برای کسانی که خیلی دنبال آباد کردن دنیان، کمتر حرفهای دینی رو بسته‌بندی میکنه و ارائه میده، در حالی که در متون دینی ما به قدر کافی در این باره موارد گسترده در قرآن کریم هست و در روایات ما که دین رو عامل سعادت دنیایی میدونه. دیشب یه سوال جوابی رو در ابتدای بحث مطرح کردیم، من فقط اشاره کنم. اگر شما میبینید در قرآن بیشتر بر قیامت و آثار اخروی دین، ایمان و تقوا تاکید شده، به خاطر اینکه قیامت و آثار اخروی مهمترن، نه برای اینه که اثر دنیایی نداره ایمان. ولی وقتی شما مواجه شدی با کسی که فعلا توجه به آخرت نداره، اصلا مؤمن به آخرت نیست یا ایمان و توجهش به آخرت ضعیفه و خیلی حریص اینه که دنیای خودشو آباد کنه، به این چی باید بگی؟ بازم به این باید بگی بیا به خاطر قیامت دینداری کنی که قیامت نمیفهمه؟ باید به این بگیم که بیا به خاطر دنیات دینداری کن. ایمان انسان رو قدرتمند میکنه در زندگی دنیا، ایمان به شدت روحیه بخشه، ایمان نشاط آفرینه. مگه میشه یه مدیر بدون ایمان مدیر موفقی باشه؟ شوخی داری میکنی؟ توی جلسه ای از اینجور حرف ها به مناسبتی داشت زده میشد، جلسه گفتگوی جمعی از اساتید معارفی و دینی بود. یکی از اون اساتید برگشت گفت که نمیتونیم اینجوری دین رو معرفی کنیم، چون اون وقت جوان ها میرن میبینن که بی دین ها موفق ترن، اشکال میکنن، میگن چرا اون بی دینه بی ایمانه در دنیاش موفق تره؟ گفتم شما خودت این حرف رو قبول داری؟ گفت بله، خب آدم داره میبینه. گفتم واقعا شما قبول داری یه کسی که مؤمن نیست موفق تره؟ کجا؟ کو؟ نشون بده، یه نمونه نشون بده. یکمی شک کرد به حرف خودش. شما مدیریت های کشورهای غربی رو موفق میدونی؟ که با جنایت و خیانت، با جنگ و چپاول حقوق ابناء بشر، با درنده خویی و وحشیگری یه پولی به دست آوردن، حالا یه آپولو هم هوا کردن، و اگر این درنده خوییشون رو یک روز بذارن کنار، قحطی وجودشون رو میگیره. با فریب ملت‌ها دارن ملت‌ها رو اداره میکنن. شما این مدیریت رو مدیریت موفق میدونی؟ انسان‌ها رو به هرزگی وادار میکنن در کشورهای خودشون تا انسان‌ها مشغول امور پست مادی بشن، صداشون در نیاد. بعد وقتی انسان‌ها مشغول هرزگی شدن و ضعیف شدن، با دو تا پلیس شهر رو بهتر اداره میکنن. شما اینو موفق میدونی؟ نمونه موفقیت مدیریت بدون ایمان کو؟ کجاست که میگی؟ ما اگه بگیم دین موفقیت در مدیریت میاره، بچه ها میرن میبینن که اونا دین ندارن در مدیریتشون موفقن. اگه یه دزدی رفت دزدی کرد، اومد یه خونه مرفهی برای زن و بچهش گرفت، ما باید این فرد دزد غارتگر رو که انقدر بی وجدانه از مال مردم داره خانه خودش رو آباد میکنه، انسان موفقی در زندگی بدونیم؟ کدوم یکی از این کشورهای غربی یک روز بدون دزدی و چپاول ملت‌ها، بدون حتی جنایت کردن؟ آخه بعضی وقتا دزدی میکنن میبرن، اینا هر جا دزدی میکنن قتل عام هم میکنن. شما نمونه هاشو دارید تو منطقه میبینید، اینا موفقن؟ میگه من اگه بگم که با ایمان مدیریت بهتری خواهیم داشت، جوونا میان میگن که اونا چرا مدیریت موفق دارن بعد ایمان هم ندارن؟ این معلم دینی ماست. بله خب طبیعتاً با این همه جنایت و غارت کسی پولدار بشه، بودجه پژوهشیش افزایش پیدا میکنه، برای حفظ سلطه خودش علم رو به کار میگیره و از نظر علم و تکنولوژی یک کمی رشد میکنه، ولی نکبت و بدبختی و بیچارگی رو شما در میان کشورهاشون بدون. جالبه بعضیا میگن حالا آمریکا و کشورهای استعماری رو بذار کنار، برو سراغ ژاپن. اونا چی؟ اونا ایمان و تقوای شما رو دارن انقدر موفقن. میگم کشور ژاپن که بالاترین آمار خودکشی رو داره رو میگی در جهان؟ الان خیلی موفقه اونجا همه چی. ولی نمیخوام بگم که هیچ موفقیتی در هیچ کجای عالم نیست، نه، در همون غربش هم موفقیت هایی هست، در شرقش هم موفقیت هایی هست، در چین و ماچین موفقیت هایی هست، هر جا موفقیتی هست از یک سری اصول انسانی تبعیت کردن. ولی اگر همه اینها به اضافه بشه با ایمان، میدونید چقدر موفقیت ها افزایش پیدا میکنه؟ دین نداره کسی که نمیفهمه این حرفو، اصلا دین رو نفهمیده. کجا میشه زندگی خوبی داشت بدون روحیه بانشاد؟ کجا بدون ایمان میشه عالی ترین روحیه بانشاد رو داشت؟ در یک کنفرانسی علمی توی یکی از دانشگاه های تهران که اسمش دانشگاه تهران بود شرکت کرده بودیم، بعد بحث بود سر ارتباط دین و روانشناسی. دوستانی که اونجا صحبت میکردن و اینها، بعضیشون اساتید خود بنده بودن قدیما، بعد گفتن خب حالا شما هم یه مقداری روانشناسی خوندی اینا، حالا شما هم یه صحبتی بکن دیگه، ما الان داریم رابطه دین، آموزه های دینی و روانشناسی رو توضیح میدیم. بعد اونجا داشتن توضیح میدادن استانداردی که برای یه آدم سالم از نظر روانی هست ایناست، این تو جهان قبول شده است و دین چه راههایی پیشنهاد میده برای اینکه شما به این استاندارد برسی. پس دین در جهان امروز حرفش خریدار داره و چقدر پیشرفته است. بعد نوبت بنده طلبه شد که منم در عرض چند دقیقه یه درسی پس بدم محضر اون دوستان اهل فضل و دانش. بهشون عرض کردم که شما لابود الان انتظار دارید من بگم که برای رسیدن به این استانداردهایی که یه آدم سالم از نظر روانی باید داشته باشه، دین چه پیشنهادهایی داره. اون رو که شما و اساتید بیان فرمودن، من اجازه بدید یه مطلب دیگه بگم. این استانداردهایی که برای یه آدم سالم از نظر روانی برشمردید، این استانداردها درست نیستن. اینجور افرادی که این ویژگی ها رو داشته باشن از نظر دین آدم های کمی هستن. دین استانداردهاش خیلی بالاتر از اینه. اگه ایمان بیاد آدم رو در این حد نگه نمیداره که خیلی بالاتر میبره. قدرتی دین به انسان میده که نگو، نشاطی دین به انسان میده که نگو. دائما نشاطه امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد. شما دین رو دارید تقلیل میدید دوستان من که میگید دین میاد آدم رو به این استانداردها میرسونه. سطح استانداردها رو دین بالا میبره، مخصوصا اگر دینداری در یک جامعه به صورت اجتماعی یک امر پذیرفته شده باشه و در واقع حاکمیت دینی جامعه دینی تحقق پیدا بکنه به معنای درست کلمه. ما خوشحال نمیشیم کسی بگه که به این استانداردها دین میتونه آدم رو برسونه، نه، خوشحالتر میشیم از این که نشون بدیم دین چقدر استانداردها رو میبره بالا. ممکنه موفقیت هایی تو دنیا باشه بدون ایمان، انکار که نمی کنیم، ما از خدامون هم هست، مردم بدون ایمان هم تا حدی خوب زندگی کنن، تا هر چقدر میتونن، بخیل که نیستیم که، با عقل و فهم خودشون بدون وحی به یه جاهایی برسن، چه اشکال داره؟ حکمت به همه میتونه داده بشه، حتی به منافقین، کفار که دیگه چه عرض بکنم، بهتر از منافقینن. حکمت گمشده مؤمنه، یه وقتی دیگه منافقی هم حکمت داره ازش بگیر، تو به حالا نفاق اون چی کار داری؟ حکمتش رو بگیر، حرف حق افتاده سر زبونش، بالاخره به دلائلی. همیشه حکمت در اثر اخلاص نیست، همیشه حکمت در اثر تقوا نیست، بعضی وقتا هم حکمت بالاخره یه قسمت‌های یه سهم‌هایش به این و اون داده میشه. تو جهان ممکنه فهم خوب باشه، ما اصلا انکار نمی‌کنیم. پرسیدن چرا باید آخه یه منافق حکمت داشته باشه؟ فرمود برای اینکه با این حکمت که خدا بهش داده روز قیامت باهاش احتجاج کنه، من که به تو فهمونده بودم که. بعد مصرف این حکمت اینه که حتی یه مؤمنی ممکنه گم شدش حکمته، بیاد این حکمت رو از این بگیره بره، اون بره بهش، این با همین حکمت بره جهنم. ما که بخیل نیستیم خوش فهمی تو عالم باشه، ما که بخیل نیستیم راحتی و سعادت تو عالم باشه. ابلیس اصلا راحتی و سعادت انسان ها رو نمیخواد. ما میگیم بلکه همین مردم جهان با همین بی ایمانی که حالا وجود داره، ایمان حداقل به اون معنایی که ما میگیم، و با بی تقوایی و بی دینی که وجود داره، حداقل با دین و تقوایی که ما قبول داریم، همین مردم زندگی خوب داشته باشن به نفع دینه. چرا؟ مزه زندگی خوب میره زیر زبونشون، زندگی بهتر تر تقاضا خواهند کرد، و وقتی میان زندگی بهتر تر تقاضا بکنن میان سراغ دین. مگه ما دوست داریم آدمای بیدین همه بدبخت باشن؟ نه، انشالله که خوشبخت باشن و خوشبخترم بشن و موفقترم بشن، تا هوس کسب موفقیت بیشتر در دلشون شعله بگیره، بعد بیان سراغ اصل ماجرا. اینقدر دین قدرت داره سطح موفقیت رو افزایش بده، شما نترسید از این که کسی گوشه ای از دنیا بدون دین موفق باشه، بهش بگو حالا کجا شد دیدی؟ اگه تو دین دار باشی میدونی تا کجا خواهی رفت؟ پس دو صورت معنا رو با هم دیگه مرور کردیم. اولا بدون ایمان نمیشه زندگی خوبی داشت، ثانیاً اگر کسی بدون ایمان زندگی خوبی داره، با ایمان زندگی بهتر تری خواهد داشت. ایمان که کم نمیاره که. اولاً بدون ایمان و تقوا کسی زندگی خرمی نداره. ببینید کشورهای غربی رو، ببینید ژاپن و خیلی از محیطهای دیگر رو. بعضیا میرن چین، میان خیلی از رشد اقتصادی اونجا و فعالیت‌های اونجا تعریف میکنن، بعد بهش میگیم که من به یکی گفتم خب تو خودت دوست داری به عنوان یک شهروند چینی زندگی کنی؟ میگه نه من اصلا نمیتونم تحمل کنم. بعد دلایلش رو ذکر میکنه که حالا بگذاریم، من اون زندگی رو حاضر نیستم تحمل کنم. اصول دین چند تاست؟ چرا داری اصول دین به من یاد میدی؟ بچه ها باید بپرسن. بچه ها برای اینکه زندگیمون بهتر بشه. مگه دین زندگی رو بهتر میکنه؟ بله. اونایی که بدون دین زندگیشون بهتر شده چی؟ کسی با دزدی زندگیش بهتر بشه؟ بچه ها شما قبول دارید؟ خب بچه ها میگن نه. بعد کسی زندگیش بهتر شده باشه اما در یه حدی ناقص باقی مونده باشه، شما قبول دارید؟ اگه بچه ها خیلی بحران زده باشن در زندگی خراب و پر از فقر و درب داغونی، میگن آقا باشه همون زندگی نیمه خوبم ببین نداره بیاد. اما اگر بچه ها یه کمی گرفتار گره‌های روحی نباشند و یکمی آزادمنش باشند میگن نه ما بهترین زندگی رو میخوام. خب بهترین زندگی بدون ایمان نمیشه. بعد سوال میکنه که ایمان چه ربطی داره با زندگی بهتر؟ میگیم حالا بحث نکاتی که در جلسات قبل گفته شد، ایمان چی کار میکنه؟ ایمان اولا به آدم آرامش میده. اصلا سکینه، آرامش و ایمان گاهی مترادف گرفته میشن این دو مفهوم در قرآن کریم. خدا سکینه یعنی آرامش بر قلبش نازل میکنه، منظورش این است که ایمانشون رو افزایش میده. بعد از این سکینه و آرامش بصیرت و بینایی بهشون میده، میتونن افق رو ببینن، بعد میتونن راه رسیدن به اون افق بسیار عالی رو که دیدن و تشخیص دادن و جذبش شدن و پیدا کنن. بعد بهشون انرژی میده و گرما برای حرکت. بعدش چیکار میکنه؟ اینها بعد از این که حرکت کردن انرژیشون رو روز به روز افزایش میده. شما میدونید خیلی از این خودکشی ها یا برخی از این خودکشی ها یا برخی از افسردگی ها یا شاید نیمه بیشتر افسردگی ها مال بعد از زمانیه که آدم ها موفق میشن تو زندگی. وقتی درگیره میخواد موفق بشه که افسرده نمیشه، که وقتی به اون چیزی که خاص رسید یه دفعه افسردگی میاد سراغش. همه افسردگی ها مال نداری که نیست. آدم تو نداری و بدبختی می جنگه، همین جنگیدن برای رسیدن به یک هدفی انسانو سرپا نگه می داره. بعد ایمان که میاد، تو هرچی موفق تر می شی بالشاد تر می شی، درگیر می شی برای رسیدن به قله های بالاتر و نستوه خواهی شد، به سطوح نخواهی آمد، متوقف نخواهی شد. ایمان آثار عجیبی داره در زندگی انسان. یک کمی باید به تقوا هم برسیم، اما امشب یه فصل دیگری از بحث رو ببریم جلوتر. ایمان چی کار میکنه؟ ایمان آثاری در وجود انسان داره، ایمان آثاری در جامعه داره، پیوندهای بین مردم رو افزایش میده. یک جامعه مؤمن جامعه ایست که اولا مؤمنین اجتماعی ترن. این رو من دارم عرض میکنم بر اساس یکی از بررسی هایی که تو دانشگاه تهران انجام داده بودن. تو برخی از دانشگاه ها آمار گرفته بودن کیا روحیه اجتماعی تر و روحیه ای دارن که اهل جوش خوردن با دیگران هستن. نوشته بود نماز خونا و مسجدی ها، یعنی اینا رو با یک بررسی دقیق علمی، به صورت معنادارتری اجتماعی ترن از کسانی که جزو افراد مؤمن در سبک زندگی محسوب نمیشن. خیلی تفاوت آشکار تو آمار در آورده بودن. خود کسانی که این کار کردن تعجب کرده بودن، در حالی که ایمان در روابط اجتماعی آدم رو محدود میکنه، میگه با کی مثلا دست نده، با کی نگاه نکن، یه قهر و ترایی بین آدم ها ایجاد میکنه. ولی در مجموع یه دفعه میبینی که کسانی که ایمان ندارن منزوی ترن، اعتمادشون به دیگران کمتره. کسانی که ایمان دارن سیجعل لهم الرحمن ودا، اصلا خدا هم تو قرآن فرمود من برای مؤمنین چیکار میکنم؟ بینشون مودت ایجاد میکنم. فرمود پیغمبر من اگر تمام آنچه که در زمین دارایی وجود داره خرج میکردی، نمیتونستی این رفاقتی که بین پیروانت پیش آمده و مؤمنان اطراف تو رو با پول تهیه بکنی. ایمان این همه رفاقت ایجاد کرده. ایمان نه تنها فرد رو قوی میکنه، جمع قوی درست میکنه. همین بچه های مدافع حرم، اونهایی که سالم موندن خدا حفظشون بکنه، اونهایی که به شهادت رسیدن از اقوام و ملل مختلف، اینا چجوری قدرت پیدا کردن بر تروریست‌هایی پیروز شدن که تمام جهان پشتیبانشون بود. هواپیماهای آمریکایی همینجور از آسمان براشون بهترین مهمات و غذاها رو میفرستاد. پولهای نفتی که غارت میکردن دریا دریا بهشون امکانات میداد بیش از حد مصرفشون. اینترنت و ماهواره 100% در خدمتشون بود. مستشارای نظامی کشورهای جهان کاملا هدایتشون میکردن. خب این بچه ها چجوری بر اونها غلبه پیدا کردن؟ تازه اونها یه دین قلابی داعشی هم درست کرده بودن که انگیزه معنوی دروغین هم داشته باشن، ولی باز به این بچه ها با 4 تا اسلحه ساده، با 4 تا امکانات انصافا حداقلی نسبت به اون تروریستا نتونستن بر این بچه ها پیروز بشن. ایمان یکی از کارهای خیلی عجیبی که انجام میده، واقعا عجیبه ها، پیوند بین مؤمنینه. این پیوند رو خدا تو قرآن میفرماد تمام دنیا رو پول خرج کنی نمیتونی این پیوند رو ایجاد کنی، و ما تو جبهه واقعا میدیدیم این معنا رو. اصلا تو جهاد درجه محبت جهادگرا به هم به صورت فوق العاده ای افزایش پیدا میکرد. یکی دوتا فیلم هست مشهور هست، شب عملیات دارن با هم خداحافظی میکنن، گریه میکنن، با چه محبتی به هم دیگه نگاه میکنن. من به شما جوانترها بگم، شمایی که این صحنه ها رو شب عملیات ندیدید، بعید ابدا این احساس زیبا رو درک کنید. مگه میشه جای دیگه این رو دید؟ یه سری افرادی که از خود گذشتن میدونید به هم چگونه میپیوندن؟ دوتا قطره آب و نزدیک هم دیگه بکن، چجوری به سرعت یکی میشن، میرن تو آغوش هم دیگه یکی میشن. میفرماد مؤمنین اینجوری هن. چی مثل ایمان میتونه پیوند اجتماعی ایجاد کنه؟ متاسفانه البته من باید اینجا یه مطلبی رو عرض کنم، اونم این که ما به شدت کنترل میکنیم این مودت ها رو که یه وقت مبادا زیاد بشه. زیادش نکن. میریم مسجد، میایم. امام حسن مجتبی فرمود فائده مسجد رفیق پیدا کردنه. رفیق مسجد به قول شریف امام حسن مجتبی علیه السلام محل رفیق بازیه. البته همه اونایی که میرن مسجد از رفقایی برخوردارن که غیر مسجدی ها از این تیپ رفقا برخوردار نیستن، ولی متاسفانه ما داریم کنترل میکنیم این رفاقت ها رو، نمیذاریم افزایش پیدا کنه، نمیذاریم بهره داشته باشه، بهره مادی و دنیایی. آقا مگه ما با هم رفیق نیستیم؟ مگه دور هم دیگه تو هیئت یا توی مسجد آشنا نشدیم؟ مگه به هم محبت پیدا نکردیم و اعتماد؟ خب بیاید با هم کار اقتصادی بکنیم. شک نکنید یکی از وظایف مؤمنین این است که با هم باید کار اقتصادی بکنن، نه اینکه هر کدومشون مثل آدم‌های هیچ تعبیر بدی به کار نبرم، خیلی از تعابیر بد رو دوست دارم اینجا به کار ببرم، ولی سعی میکنم ادب رو رعایت بکنم، برن کارمند یه اداره بشن. خب چه خاصیتی داره شما اینجا دور هم دیگه جمع شدید؟ چرا یه تعاونی را ننداختید؟ چرا پولاتون رو هم دیگه نگذاشتید؟ مگه هم دیگه رو دزد میدونید که سرمایاتون رو هم نگذاشتید، دفعه گوشید تو بانک همه پولا اونجا تو مرکز جمع بشه، یه دزدی هم بیاد ببره؟ نوش جونت اگه پولتو بردن. بشین با دوستای مؤمنت با هم کار آفرینی کن. الان تو همین جلسه شما، همین جلسه، این چند هزار نفری که اینجا هستن، درصدی از شما شاید بتونه پولای تو بانکشو ورداره بیاره اینجا بذاره رو هم. مگه شما همیشه با هم سینه نمیزنید؟ مگه شما با هم رفیق نیستید؟ به کی تو جمع خودتون بیشتر اعتماد دارید؟ حالا هیئت ها مثل مساجد نیستن، هیئت ها اون مخصوصا هیئت های بزرگتر یه جنبه عمومی دارن، ممکنه افراد همدیگه رو نشناسن، ولی تو مسجد دیگه دارن با هم زندگی میکنن. من الان میرم محل پدرمون اون مسجد رو میبینم و آدم هایی که اونجا هستن، 40 سال گذشته از تاریخ این که ما داریم همدیگه رو میبینیم. خب این بهترین سرمایه اجتماعیه. خب ما چرا با هم کار اقتصادی نمی کنیم؟ چون یه دین سکولار ترویج شده بین ما و اصلا به ما نگفتن که امام جماعت وظیفه این چیزا اینجور مسائلم داره. به ما گفتن امام جماعت یعنی پیش نماز، نماز تو بخون برو دیگه، به بقیهش کار نداشته باش. در حالی که غلط ما بگیم امام جماعت یعنی پیش نماز. امام جماعت یعنی رئیس گروه، پیش نماز یعنی جلو نماز، جلو وایسته نماز بخونه بعد بره خونش، کاری به هیچ دیگه نداره. ولی امام جماعت یعنی چی؟ امام جماعت. حالا فعلا سر نماز، بعد تو بقیه زندگی. ایمان پیوندهای اجتماعی رو مستحکم میکنه، محبت میاره، اعتماد بین مؤمنین میاره. بعد این محبت و اعتماد و این پیوند باید نتیجه چی بشه؟ باید تو زندگی دیده بشه. کار اقتصادی با هم میکنن، صندوق قرض‌الحسنه میزنن. اولین کسی که صندوق قرض‌الحسنه تو محیط های مذهبی رو در ایران اسلامی تأسیس کرد کی بود؟ یه جوابی کسی بده؟ بله؟ امام نه، امام نه، کی؟ آقای شهابادی، استاد عرفان حضرت امام. چون ایشون خیلی عارف بودن، میفهمیدن که باید یه عالم دینی صندوق قرض‌الحسنه با مردمی که دورش هستن را بندازه. اینا مسائل عرفانی است. چون ایشون یک اسلام ناب داشتن که همون اسلام ناب رو به حضرت امام یاد دادن که انقلاب کردن از امام، میدونستن عرفان از صندوق قرض‌الحسنه جدا نیست. شما خیلی از خود گذشته هستی، پول بردار بیار با رفیقت یه جا بذار با هم کار کنید. نه اینکه من خیلی عرفان دارم، ایمان دارم، ولی دوری دوستی. خب بله، اگه به ما بگن که آقا اگه ایمان دارید پس کو فائده ایمان در تأسیس انواع و اقسام کارهای جمعی معیشتی، ما باید خجالت بکشیم سرمون رو بزنیم پایین. ایمان که فقط به نماز خوندن نیست. شما نماز میخونی؟ باریکلا. موبایل تو ببینم چند تا رفیق داری؟ باید تو رفقات بیشتر از بقیه باشن. مرحله دوم، خب با رفقات زندگی میکنی یا نه؟ برها خیلی جانوران نجیبی هستن، با هم هیچ کاری ندارن. دیدید؟ سرشون میزن پایین، علف میخورن، بغل دستشون میبری قربونگاه، اون مشغول خودشه. اینقدرم ریلکسه وقتی داره علف میخوره و شما بغل دستشون میبری قربونگاه. گاوها چقدر متینن، اصلا نمیدونم کدومشون از کدوم متین ترن. اصلا هر کدومشون یک اصلا اخلاق خوبی دارن، قد بچه مثبتن. آقا اون گوساله بغل دستی شما رو بردن. به نگاه میکنه بدون اینکه اصلا تحصیل انگار نبردن. نه رفیق میشه با کسی، نه دشمن میشه با کسی. مشغوله، همین مشغوله دیگه. میدونید که اینجوری نریم مسجد، بیایم بیرون خجالت بکشیم، با هم کار داشته باشیم. الان چی کار داریم میکنی شما؟ من چی کار دارم میکنم؟ منو کمک کن، من تو رو کمک میکنم با هم. این اثر ایمانه دیگه. برنامه تلویزیونی درست میکنن از شهرت. بعضی ها تو تلویزیون شهرت پیدا میکنن دیگه، انواع و اقسام شهرت ها برای بازیگرا، برای کسانی که چهره های تلویزیونی میشن. میدونید چقدر این شهرت ها پول در میاره؟ یه دونه چای رو میخواد بفروشه، میده دست این آدم مشهور، ازش پول در میاره. چرا؟ چون چند نفر میشناسنش. درسته؟ آقای تختی مرحوم، یا باید گفت شهید شاید، بالاخره یه اعتمادی تو مردم داشت، مردم بهش اعتماد داشتن، پول جمع میکرد برای زلزله زده ها. برای چی؟ خب این همینه دیگه، باید ثمره اقتصادی داشته باشه. مؤمنین با هم دیگه رفاقت دارن، اعتماد دارن، چقدر پول در آوردن با این اعتماد. عالم دینی که نماز خوندن پیش هم دیگه رو یاد بده، پول در آوردن از این اعتماد و به جمع مؤمنین یاد نده، این عالم دینی رفته به سمت یک دین سکولار. ممکنه آخرش هم یه مکبر آمریکایی بگه حالا تردن للبا برای خالی نبودن عریضه. بنیاد دینش اجتماعی نیست، چه برسه به اینکه سیاسی بخواد باشه. ایمان اثرگذاره. هیئت‌ها باید قدرت اقتصادی داشته باشن، اینو آیه شاهابادی باب میکردن به اقتضاء زمان خودشون که هنوز جاش هست. من اهل این هیئتم، میشناسن منو. الان شما میخوای بری بانک، میخوای وام بگیری، میگه قولنامه پدر جدتم وردار بیار، بعد نمیدونم سند خونه همسایه ها و پسرخاله هاتم وردار بیار، بعد نمیدونم چند نفر، ولی کسانی که رفیق تو هم تو رو میشناسن دیگه این چیزا رو ازت میخوان؟ خیلی سهلگیرانه تر باهات رفتار میکنن. میشناسن این بچه فلانیه، میگه که آقا من بچه‌م میخواد عروسی بخوام، همه بچه تو میشناسن، اصلا میدونن تو خواستگاری کی رفتی، خودشون میخوان بیان تو مراسم شرکت کنن. نه برو تو نوبت. چی نوبت؟ من هفته بعد بچه‌م عروسیشه. فلانی آخه تو نوبت. خب فلانی چایی تو هیئت امشب میخوریم بهش میگیم دیگه، آقا شما تو نوبت بودی، حالا تو عروسی بچت یه ماه دیگه است، آقا جون وفادات شم وردا ببر. بوروکراسی خشن و کور نمیاد یقه ما رو بگیره، مثل آدم زندگی میکنیم با هم. میخوای بری وام ازدواج بگیری، عقدنامه تو بردار بیار. بابا دروغ نمیگه، خب اگه یه وقت دروغ گفت چی؟ ولی توی هیئت توی مسجد همه هم دیگر رو میشناسن دیگه. آقا جوون تو میخواد ازدواج کنه، اون اونور مسجد میگه آره آقا جون اومده خواستگاری دختر ما، پس جور شده الحمدلله، آقا وام اینو بدید بره. یه امضای ساده ازش میگیرن و بفرمایید. یه کسی به خاطر یه وام که بر نمیداره فرار کنه از کشور، که هست دیگه تو محل خودمونه. اگر هم یه اختلافی پیش اومد، آقا فدای سرش، اینقدر بچه خوبیه میتونه گذشت بکنه، اون دیگری میتونن با ریش سفیدی حل بکنن، دقیقه یه دفعه مثل بچه ننه ها به قوه قضاییه مراجعه نمی کنن، بین خودشون حل میکنن. آقای شاهوادی در ارتباط با این که مؤمنین وقتی با هم دیگه زندگی میکنن اختلافاتی پیش میاد براشون باید چی کار بکنن، قشنگ توضیح میده. خب من عرضم رو تمام بکنم. ایمان شبهای قبل گفتیم که افراد رو قوی میکنه، امشب عرض شد که ایمان چیکار میکنه؟ جمع قوی درست میکنه. سیجعل لهم الرحمن ودا. بعد اهل بیت میفرمایند محبت در بین دوستان ما سرعت داره، مثل پخش شدن سیل در دشت. سیل اگر در یک دشتی جاری بشه چجوری یه دفعه اصلا دوربین فیلم برداری ازش جا میمونه، باید با سرعت بسیار بالا فیلم برداری کنه تا بتونه حرکت این سیل رو در دشت فیلم برداری بکنه. چون سیل یعنی اینکه یه دفعه 10 متر آب، بلکه بیشتر 20 متر آب توی جایی که هیچ مانعی نداره میخواد حرکت کنه، چه سرعتی داره. اهل بیت میفرمان که محبت در بین دوستان ما اهل بیت اینجوری سرعت پیدا میکنه. نمونش اربعین، برو ببین. خب اگر این مودت هست دوستان من، ازش پول در بیارید برای زندگی خودتون. چه زندگی خواهد شد؟ اصلا کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. فکر نکنید معنویت اینه که وقتی اومدی هیئت، وقتی رفتی مسجد دیگه حرف از مادیات نزنی. معنویت اینه که مادیات تو همینجا حل بکنی. معنویت اینه که آثار رسیدگی به مادیات، آثار ایمان رو در رسیدگی به مادیات ببینی تو مسجد و هیئت. معنویت اینه. و الا اگه بگی من به رفقای مسجدیم اعتماد ندارم، پولمو میبرم میذارم تو بانک، این چه ایمانیه؟ همدیگر رو دزد میدونیم. این مرحله از ایمان هنوز خوب تبلیغ نشده. یک روایت از امام باقر علیه السلام براتون بخونم که وقت نگید من خیلی دارم عجیب غریب حرف میزنم و عرضم تمام. گفت آقا امام باقر دیگه شما مثل جدتون ابا عبدالله الحسین و پدر گرامیتون امام زین العابدین قریب نیستید، شما پاشید قیام کنید، ما یاران شما هستیم، تعدادمون زیاده، هزاران نفر. حضرت فرمود که تو کار مالی و اقتصادی با هم چجوری هستید؟ آیا دست تو جیب همدیگه میکنید؟ گفت نه آقا، حساب حساب کاکا برادر. یعنی چی؟ فرمود پس نوبت قیام من نشده، یاران آن امامی که قیام خواهد کرد مرز مالکیت بینشون نیست. حالا ما نمیگیم دست بکنیم تو جیب همدیگه، پولامونو بذاریم رو همدیگه، این کارو که میتونیم بکنیم. من نمیگم که هر کی هر پولی در آورد اون کی بره به قدر نیازش برداره، این که دیگه آل الاله، بلکه چیکار کنیم؟ استعدادهامون رو هم بگذاریم، یک جمع قوی درست بکنیم. امشب در این ایام فاطمیه چند نفر در کشور تو هیئت‌ها دور هم دیگه نشستن برای روزه از زهرا سلام الله علیها، همینها تصمیم بگیرن با یه اپلیکیشن، با یه برنامه نرم افزاری، با همدیگه خریدهاشون رو سازماندهی بکنن، میدونید چه قدرت اقتصادی میشه؟ همینا که امشب تو روزه نشستن. فداتون بشم، از روزه فدک ساده عبور نکنید. مسائل مالی نجس نیستن، دنیاتون هم از مسجد و هیئت و از جمع مؤمنین تأمین بکنید، برکتش ببینید چقدر اضافه میشه. میخوای بری از غریبه ها وام بگیری که معلوم نیست پولشو چجوری در آورده، اینجا برای بچه های هیئت یه قرض الحسنه درست بکنن، بچه های مسجد یه قرض الحسنه درست کنن، تو یقین داری همه اینا خمس زکات دادن، همه اینا حلال خورن، این پول حلال رو برمیداری میبری؟ اینا آثار ایمانه ها، من دارم میگم، من دارم ایمان الان توضیح میدم، دوستان من توجه فرمودید دیگه، من الان دارم ایمان توضیح میدم. ایمان به خدا داری، علامتش جمعیته. اصول دین چند تاست؟ من دقیق نمیدونم اصول دین چند تاست، آیه یا روایتی نداریم دقیقا اعلام کرده باشه اصول دین 5 تاست یا 3 تاست یا 4 تاست یا 6 تاست، ولی میدونم یکی از اصول دین ارتباط مؤمنین با یکدیگر، این از اصول دینه. حالا اصول رو به چه معنا معنا کنی کاری ندارم، ولی واقعا از اصول دینه، چون نمیشه حیات اجتماعی بدون جمعیت، بدون پیوندهای جمعی. یا ایها الذین آمنو، یعنی آی اونی که ایمان داری، ایمان میفهمی ازت چه انتظاری رو درست میکنه؟ اصبروا و صابروا و رابطوا، ایمان این انتظار رو ایجاد میکنه که من دارم بهت امر میکنم، پروردگار عالم میفرماید صبر کنید، مقاومت کنید، و صابروا با هم صبر کنید و مقاومت کنید، و رابطوا حالا هم افزایی بکنید، فرمود رابطو علال امام، هم افزایی بکنید برای کمک کردن به امام. یه زمانی چندین سال قبل بود توی برنامه‌ای صحبت کرده بودم، مثل این که تلویزیون پخش میکرد اتفاقا، بله فکر کنم یادم میاد که تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بود. بعد اون زمان زیاد اینترنت و فضاهای مجازی اینجوری رونق نداشت، شاید مثلا 7-8 سال پیش بود نمیدونم. بعد صحبت کردم که هر کسی جمع کران میره چرا تنها، یعنی کسی تنهایی بره جمع کران به چه درد امام زمان میخوره؟ شما باید گروه گروه برید جمع کران، آقا ما آمدیم شما رو کمک بکنیم. تنهایی بری، لشکر درست نکنی، عده درست نکنی، نمیشه، به درد نمیخوری. بعد اون زمان کار مسخره کردن زیاد تو فضاهای مجازی اینقدر رونق نداشت که باب بشه. یکی از روزنامه‌هایی که این حرفا رو اصلا متوجه نمی‌شد به تمسخر تو صفحه اول بالای اون گوشه نوشته بود که حالا تعبیر خودم یادم نیست که چه جوری بوده که اون میتونست مسخره کنه، بله یه شیخی گفته که تنهایی جمع کران میرید چه فایده داره، باید جمعی برید، ما اومدیم کمک کنیم. خب بله دیگه، میرفتن به اهل بیت میگفتن آقا قیام کن، باید میگفتن ما، نباید میگفتن من. با من که به درد نمیخوری، کاری نمیشه کرد، ما اومدیم. ابن الحسن آقا ما اومدیم. آن آقای غریبی که سیده نساء عالمین پاره تن پیغمبر فدای قربت او شد، وقتی از مسجد برگشت دستش رو به آسمان دراز کرد، رو کرد به خدا، صدا زد خدایا اگر 40 مرد داشتم نمیگذاشتم کار به اینجا بکشه، یار نداشت، ببخشید من روزه بخونم، امام زمان عذرخواهی میکنم. علی 40 مرد نداشت، ولی برای آتش زدن در خانه علی 40 مرد بودن. چه جمعی شده بودن، چه ابهتی درست کرده بودن که هرچی دختر پیغمبر فریاد زد کسی به کمکش نیومد، چه سر و صدا و هیبتی را انداخته بودن. آفرین به شما که اومدید یک سر و صدا و هیبتی برای یاران علی تو کوچه بنی هاشم راه بندازید، ولی فداتون بشم دیر اومدید. کجا بودید مدینه اون وقتی که مادر شما فاطمه زهرا بین در و دیوار شروع کرد یه زجه ای زد که نوشته تمام مردم مدینه صدای فاطمه رو شنیدن. خیلی هاشون شاید فاطمه زهرا رو دوست داشتن، اما جمع نمی شدن دوره هم، پراکنده بودن. عجب روزگاری. یا علی چرا دشمنان تو جمع میشن اما دوستان تو جمع نمیشن؟ این چه وضعیه دیگه؟ ما در این بچه های شما هستن، امشب جمع شدن در خانه شما، درست زمان اونها رو به تأخیر انداخته، ولی اینا دارن در آتش حسرت میسوزن که چرا مدینه نبودن. اینا مثل مردهایی که یه قطعه دیگه من روزه بخونم، ببخشید شما رو اذیت میکنم، اینها مثل جوان مردهایی هستن که اومدن بعد از یه مسافرت طولانی تو محل، یه دفعه مردم بهشون نگاه میکنن. این جوان مردها به همسایه ها میگن چی اینجور نگاه میکنید، مسافرت بودم اومدم الان میخوام برم خانه مادری خودم. بعد مردم از اینها هی فرار میکنن. این جوان مردها که شما هستید هی میپرسید که چیه، چرا هر کدوم منو نگاه میکنید فرار میکنید. یه دفعه یه کسی برگرده به شما، جوان مردی که برگشتی میخوای بری خونه مادری، بگه آخه مادرتو تو کوچه زدن، تو نبودی. آتیش نمیگیری؟ با چه غضبی میری به سمت خانه مادر؟ چگونه برف روخته خواهی شد؟ بعد بری در خونه مادر ببینی نیمه شب مادر رو بردن به خاک سپردن، غریبان او رو تشییع کردن. علا لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.